شبهه الغا میشود که اثر منفی در تربیت جامعه داشته باشد. بله، دستکاری در معنای قرآن گناه بزرگی است. در رفتن در معنای قرآن گناه نابخشودنی است. منتها کدام معنا؟ اون معنایی که تفسیر به نهی باشد، اون معنایی که ناشی از برداشته های شخصی انسان باشد، اون برداشته های اون تفسیره های قرآنی که بریده از اهل اسمت و تخارت علیه السلام باشد. بله، این گناه بزرگی. اما این که ما مطلق بگوییم نزدیک به معنای قرآن نشوید، این الگا درست در مقابل آن ترشیدات صریح قرآن که در تدبر به قرآن، تفکر در قرآن و الی آخر می باشد. نظیر اون همین مطلب که حقایق فوق مادی نامحسوس است، منتها نامحسوس به حواس پنجگانه ما که در زندگی حیوانی به اونها نیاز داریم، نه مطلق نامحسوس است. اتفاقا برعکس، حقایق و فوق مادی نه تنها قابل حس هست، به حواس فراتر از حواس پنجگانه که خداوند در درون انسان عطا فرموده، محسوساتی بسیار گرمی و زندگی ساز و سرنوشت ساز از محسوسات در میدان حواس پنجگانه. پس به طور مطلق اگر بخواهیم معنا رو تعریف کنیم، اون درست در مقابل صریح آیات و روایات و عقیده خالق وحی خواهد شد، برای اینکه آنها به ما توسط می دهند که این حقایق قابل حس است. انسان
خودتان تحت سلامت بسید. الله محمد و آل محمد عجل و رجل.
ما گرفتار فقط الفاظ و اصطلاحاتی باشیم و مراکز علمی ما و تحصیل شده های بزرگوار ما دل خوش بکنند که معارف الهی را در لابلای ثابت پرستی اصطلاحات دنبال کنند، این دچار نه آفت بلکه خطر بزرگی خواهیم شد. دیگر امروز مرز تکلیف کرده حق سو و عاشق در شعرهایی از بازی با اطلاعات چیر شده است، از مصادقه اعتبار قردازی ها چیر شده است. امروز دقت نظر استعدادهای شکفته مخصوصاً شکفت می کرده حقیقتو نمی تواند اون سوالات بسیار عمیق فکری و درونی خود را از تلخات طرف بگیره و این همان هست که دشمنان دین می خواهند که این زمان سرخورده باشد، ببیند همش بازی با الفاظ و عبارت تجازی ها و اصطلاحات گوناگون. گاهی بینیم که 10 جلد کتاب منتشر شده، هر 10 جلد آن یک مطلب تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رو میخواد بیان کنه. گاه میشه همین عبارت را با یک هزینات عبارتی، ادبیاتی، اصطلاحات جدید طوری نقش و نگار میدهد که جذاب باشد، این کتاب پرفروش باشد، این کتاب جا باز کند. زمینی آن کتاب دیگر همون مطلب را گفته به عبارت دیگر، اما اون که امروز مخصوصا گشت تحصیل کرده ما نیاز دارد یک حقیقت گمشده ایست و آن اون که میخواهد آن جواب سوالات خود را از درون بچشد، حس کند و تا محسوس نشده این حقایق یقین نمی آورد، در معرض شک و تردید است. با کوچکترین القاء شبهه همین آقایی که 10 جلد دربار یک موضوع معارف الهی مطلب خونده، حتی اون که داره تدریس میکنه برای خودش هم ببینه حل نشده شبهه ایجاد میشود، در معرض شبهه است. در هر حال این مطلبی که بزرگان زحمت ها کشیده اند تا امروز این در رو باز کنند که حقایق معارف الهی را به صورت عملی به ما بتشانند. اون استعدادهای حسهای فراتر از حواس پنجگانه را شکوفا کنند. البته این بدون معنا نیست که ما از مباحث علمی و مباحث الفاظ بی‌نیاز هستیم. اهمیت مباحث الفاظ و مباحث علمی ذهنی از ضروریات راه سیر سلوک است، منتها در حد لازم خودش. به تنهایی نمیتوان اتفاق خوب باشد، لازم هست اما کافی نیست. شبیه ماشینی هست که ما را به فروشگاه میرساند اما نمیتواند کار هواپیما را کند. ما برای رسیدن به این فروشگاه از راه دور باید از مثلا تاکسی استفاده بکنیم. از فلان ماشین استفاده بکنیم. اما این به این معنا نیست که همین تاکسی که سوار شدیم مثل سوار شدیم بگیم حالا دیگه هواپیما که نشد دیر و مرسلان شد و با همون هم میتونیم پرواز کنیم بریم. این محدوده یک مفیدش همینجا بود. از این به بعد یک سیستم دیگری در وجود انسان هست که انسان باید سوار اون بشود. پس لازم هست اما کافی نیست. شبیه این که کسی برای اول بار یک گلوله ای را دیده، تعریفی از این شنیده که این گلوله حدها و متر عمرتر میتواند استخوان کسی را سوراخ کند، از پای در بیاورد، سنی سنان باشد، بافته سرعتی، بافته دقتی، همون گلوله را بر میدارد، هر که میزنه که میزنه سن ده متر بیشتر که نمیره هیچ و هیچ کاری هم میتوانست بکنه، توانی هم نداره. اینها که شنیده درسته اما با اون لوازماتی که باید باشد اینها رو بهش نگفتن که این ماده منفجر میخواهد در یک کوچه تاشنی می خواهد، در سنان لوله باشد، با سنان خانه هایی سرعتی باشد، با اون وضعیت در اون شرایط بر اون توصیفاتی که می کنی می شنویم تحقق پیدا می کنه. معارف الهی راه سیر سلوک از راه تلشه نفس با اون لوازماتی که دارد وقتی تحقق پیدا کند اونگاه اون نتیجه را خواهد داد، اونگاه محسوس خواهد شد معقولها، اونگاه اون تشنگی حقیقی این انسان به جای خواهد رسید، زیرا خواهد شد. فلذا برای سند عرائضمون از خود قرآن و ادعیه چه نمونه های فراوانی در روایات و آیات و ادعیه که شاید از شمارش خارج باشد برای اثبات این حقیقت چون معارف الهی تشیدنی نه صرفا در الفاظ و ذهن بخواهیم اون سؤالات من رو بگیریم و قانع بشیم. امام صادق علیه السلام در مناجات مریدین عرض می کنه به خدا سبحانک ما اغیق اقرق علی من لم تکن دلیله و ما اوه الحق عند من هدیته سبیله و الحقنا بعبادك الذین هم بالفدار الیک یسارعون الذین ملأت لهم ضمائرهم من حقك فرویتهم من صافی شر بکر فبکر الى لذیذ مناجات که وصلو حاکم نزهی خدا ما اغیه دسترو چقدر تنگ راه هایی که علامن لم تکن دلیله بر کسانی که تو راه نمای آنها نباشی. خیلی تنگه رفتن از اون راه ها که به تو برسند بسیار سخته. تقریبا ناممکنه کسی بخواهد به حقایق معارف الهی برسد نمیهای این که از خود تو راهنمایی بگیرد. این همان راهی که همین رمزی که بعضی از تحصیل کردگان ما از اون غافلند و میخواهند صرفاً به استعداد ذهنی خودشون و علمی خودشون اون حقایق رو کشف کنند. میشود با این ذهن اسرار فراوان از عالم را چه در رشته های علوم تجربی و علوم دیگر کشف کرد و رسید، اما رسیدن به حقایق الهی از قبیل اونها نیست که صرفاً از راه ذهن به اون رسید. بسیار سنگر در معرض انواع و اقسام شریبه های شیطان و نفس و شیاطین انسی و جنی و ما عوض هلحق این راه که اینقدر تنج بود پیچ و خم داشت، یه دونه فهمیدن بحث گزا و گدر که ده ها جلد انسان باید کتاب بخواند، آخر معلوم نشد که با کجا رسید، آخرم تعفدن قبول کرد، آخرم نتوانست حقیقت مطلب رو بکشد، به بحث های دیگر، بحث ملائکه، بحث آخرت، بحث برزخ، بحث اسماء الله، تمام راهی که در این معارفت کتم نزدیک بود برای انسان که محال بیاد که اینها رو دیگه نمیتواند بفهمم، همینقدر که قرآن فرموده، ائمه فرموده که من قبول کردم تمام شد، خیلی راحت از شمارش یک بشه، چون براش راه بسیار تنگ فهمی این مطلب. خدا میفرماید و ما اوزه الحق، چقدر واضحه، چقدر آشکار است این حق، این من در نزد اون کسی که هدیته و سبیله و تو حالی او باشیم. پس الان ما صرف این که این مقاهد کنارش نرید، دنبالش نرید، به کفر میدستید، ول کنیم بریم دنبال کارمون، یا این که راهش رو پیدا کنیم. این جوانی که گرفتار هزاران مشکلات پیچیده هست، اگر از این مسیر وارد بشود، خواهدی که چقدر آسان بود فهم این مسائل، چقدر واضح بود این حقایق. همون که کشید زندگی او به طور اساسی منقلب خواهد شد، به طور ریشه‌ای منقلب خواهد شد. و الحقنا به عبادک، خدایا ما را هم ملحق بکن، قاطی کن، ما هم در درون اون بندگان باشیم، الذین هم بالفدار الیک یسارعون، اونها به سرعت به طرف تو مبادرت میکنه حرکتشون. الذین، کسانی که ملأت لهم ضمائرهم من حبه، کسانی که درون آنها را از حب خودت پر کردی. نفرموده اذهانهم، افکارهم، فرمود و زمائر هم فر شردی در رویت هم، شاهد مثال من این قسمت بود مخصوصا در رویت هم من صافی شر بکرد،
خدایا سیراب کردی آنها را از شراب صاف خودت. نوشیدنی چه نوشیدنی؟ این شراب چه شرابی؟ اونم شراب صاف، شراب زلال که خداوند در همین عالم، صحبت عالم این عالمه، همین عالم ماست و طبیعت. تصدیکه الى لذیذ مناجاتی که رسلون و به تو رسیدند، وصل شدند به لذت همیشگی مناجات تو. این لذت چه لذتی؟ مثل خیالی نیستن، ذهنی نیست، نرکار اینها کشیدنی نیست، اینا همان هست که نیاز حقیقی همین انسان هست که ما را از اون میترسانند که مبادا نزدیک بشویم که اونگاه کافر میشویم. در مناجات محبتین میفرماید، عرض میکنه به خدا، الهی من ذلذی ذوق حلاوت محبته در روم من که بدلا. الهی، خود این الهی کشیدنی، هر چه ما میگیم الهی در آسمان در کره منظومه این ور اونور الهی درست میکنه تو ذهنمون، بعد توجه به اون میکنیم، بعد از اون میخواهیم. الهی میکشد اون اله را و با اون صحبت را میکن حضرت. من دلل چه شخصی هست که زاق حلاوت محبت چشید شیرینی محبت تو را، اونگاه تو را ول بکند، برود جایگزین پیدا کند، به جای تو دنبال یک اله دیگر اون رو طلب کند، بخواهد که امکان ندارد چیزی که لذت محبت تو را بکشد اونگاه تو را ول بکند. تمام شد. خیلی روشن. هر گونه شبهات، هر گونه الگاهات که بخواهد در بینش فکری این جوان داخل بشه، دیگه راه بسته شد، تضمین شد، تمام شد. چون آن محبت را کشید. در مناجات عارفین عرض میکنه، و ما اطیب طعم حبک و ما اعذب شرب قربک. خدایا چقدر خوشمزه است. و ما اطیب طعم حبک، طعم مزه حب تو چقدر خوشمزه. و ما اعذب شرب قربی که چقدر گوارا، نوشیدنی شراب قرب تو. این کلام معصوم علیه السلامه. قربی که تا در ذهن ما دوتا هست، من هستم و خدا هست و میخواهم من به خدا برسم، چه محال اینجا گرب حاصل بشود. هنوز دوئیتی هست، هنوز منی هست و اویی هست، تو گربی امکان ندارد. تو چه دور گربی؟ چه اگر حاصل بشود یه تعبیر به نوشیدنی کرده حضرت در اینجا، تعبیر به یک تغذیه کرده در اینجا. این نمی شود مگر محسوس بشود در منازات ذاکرین عرض می کند استغفر و کرد من کل لذتی به غیر ذکر کرد. یه وقتی انسان به مقام ذاکرین برسه این احساس رو میکند، یعنی حسی هم خدایا من اصلا استغفار میکنم از هر لذتی که غیر لذت ذکر تو باشه، لذتی که تشیدنی ذهن میتونه باشه که تو عبارات و الفاظ و اصطلاحات میتونه باشه که خیلی سایه تعصب است از اون آقای ادعای ایرفان هم می کند در روزنامه ها در دیگر اونور فضای زمین زمان را پر کرده با الفاظ بازی می کند و می خواهد ایرفان را با الفاظ پر از شبهاتی یک نوع اصطلاحات جدیدی از خودش درست می کند، می تراشد و ای بسا بسیاری از تصمیم شرطه های ما را مشغول اون اصطلاحات جدید تراشیده شده خودش. خب یک عنوان آقای دکتری هم این گذک می کشد. این جوانهای عزیز را از این راهش باید از راه عمل دنبالش رفته اونو تشید فقط مسابقه بحثهای علمی ذهنی اصطلاح پردازیه که مبنای اصولی هم ندارن غالبا. اینها نه تنها این که دردی را درمان نمی کند بلکه آخر این جوان را سرخورده می کند از این که فکرت چیزی می خواهد ذهن نمی تواند آن را برایش تأمین کند، آخر به بنبست می رسد، آخر فشار روحی میرسد، آخر این که اینها را دروغ میپندارد و این نتیجه نهایی عرفان از راه بازی با اصطلاحات الفاظ شد. از طرف رو که من کل لذت این به غیر ذکره در نازات زاهدین که زیبا حضرت و اغرس ای افتدت کنا اشتار محبته، حسی که این مستحبات که ما عمل می کنیم علاوه بر واجبات و محرمات اگر باطن اینها در درون ما باز بشه خواهیم دید که اصلا هر کدام مزیه خاص برای خودشون دارند، چه اعمال بد چه اعمال خوب. اعمال بد هر کدوم باطنهای خاصی دارن و اعمال خوب هم همانطور، مثل باغی که هر درختی میوه خاصی با مزه های خاص خودش انسان داخل اون باغ شده. اینطور نیست که ما مستحبات را به خودمون بار بکنیم، فشار بیاریم، خودمون رو خرد بکنیم، سنگینتر مستحبات، سنگینتر عملها رو به خودمون بار بکنیم، آخر سرم نفس تایه هست میتونه دوام بیاره. یه وقت میرسد که از طریقه های گوناگون ما را زمین میکوبد، یا شبهات در عقیده ما اثبات میکند، یا به مریضی اعصاب وارد میکند، یا به مریضی جسمی، یا اینکه قوه تخیل ما رو فعال میکند، یا اینکه اگر ما دوام استقامت جسمی برای این برنامه های سنجین اگر داشتیم، ما را به خطرات بدتر از اون بزرگ، خود بردربینی، خود مقدس بینی، بی‌اعتنایی به دیگران، دیگران را از خود قائل دیدن، گناهکار دیدن و توقعات عجیب و غریب از دیگران داشتن که من به عنوانش مقدس را باید ملاحظه بشود، و هزاران خطرات چال و چوله هایی که نفس ما را در اون دفع می کند. در حال چونها اگر از راه صحیح انجام بشد و مزه های گوناگون این اعمال کشیده بشود، و خود وجود انسان را از این عالم بالا می‌برد و نفس را تربیت می‌کند. پس اینطور نیست که ما هر ختم ختمات و هر ذکر و هر مستحبی رو پر کنیم و بعد خوشحال بشیم که در راه عرفان هستیم. عرفان از طریق تزکیه نفس در انجام وظیفه به خصوصیات عجیبی بین این راه عرفانش از راه تزکیه نفس هست با عرفانهای دیگر دارد که در طول بحثهای گذشته مفصلن مطالعه برده رسیده. در تمام ذرات زندگیمون، ابعاد زندگیمون، چه شخصی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، چه سیاسی، تماما بر اساس همین تزکیه نفس، انجام وظیفه و سیر سلوک بر این معنا قرار گرفته. عرض می کند خدایا و بکار در دلهای ما درختهای محبت خودت را، و اصل لنا انوار معرفته، و ازقنا حلاوت عفوک و لذت مغفرتک. نا چشیدنی شما استغفار میکنی، دستور عملانه در راه خودسازی به این معنا هست، برنامه های مرحله استغفار اونای حقایی که خالق متوجه می شود. از اون وقتی که این راه رو شروع کرد به شروع به انظام برنامه ها شد، کاملا حس می کند. از اون وقتی که توبه را شروع کردم با ایام گذشته خودش، نه آن توبه باز ذهنی و خیالی، خود این توبه وقتی انسان چشید تازه خواهد فهمید که اصلا معنای استغفار یعنی چه. این که در الفاظ می گفتیم استغفر الله رو، این که گاهی انسان به خودش به بهانه اینکه میخواد توبه کند گناه های گذشتهش رو یادش میارد، یه فشارات خیالی عظیمی به خودش وارد میکند و هیچ کدام نیست. خود این طبیعت لذتی دارد به اون مرزت الهی، نه حقایقی که امام حسین علیه السلام در روز عرفه عرض می کند: یا من عذاب احباءه حلاوتا معانست فقامو بین یدیه متملکین. ای اون که چشاندی عشق خودت را، مزید میخوام، چشاندی احباءه، ای اون که چشاند به معشوقان خودش، به محبین خودش، حلاوتا معانسته، شیرینی اونس گرفتن با خودت را. این که تو اونس با خدا، این که ما یک اتاقی رو خلوت کنیم و از مردم دور بشیم و یک فضای خاصی و در اونجا خودمون به خیال این که با خدا اونس گرفتیم، اینها نیست. اون اونس با خدایی که تشیدنی در تمام حالات زندگی انسان، اون لذتش رو انسان با اون زندگی میکنه. وقتی انسان با چنین لذتی زندگی بکنه، کدام یک از لذتهای جذبه های دنیا میتواند اون رو به خودش جذب کنه، توجه بدهد تا این از این را فریب بخوره. باز این بحثی که در محل خودش باید بیشتر توضیح داده بشود، به نتیجه می شود که پر و در نتیجه اینجور دوستان تو فقط در محضر تو متملق هستند، تملق می کنند، چون غیر از تو دیگر میبینن که هیچی نه تنها لذتی ندارد، بلکه همه تلخی هست و تاریکی هست و وحشت هست و آتش. در حالی که قبلا عاشق همین ها بود، قبلا مثل یک بچه کودکی دنبال این ها بود، شیفته این ها بود و از همین راه هم مرتباً فریب می‌خورد و نظام زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی خودش را به هم می‌زد. که از این فرمایشات معلوم می‌شود یکی از ضروریات حفظ نظام مقدس اسلامی همین هست که این درخت تنومند را با آب حیات این حقایق آبیاری شد. شدید حل مشکلات نظام جامعه به طور عام و اسلامی ها به طور اخص، تربیت رشد فراگیر همین حقایق هست که اگر این انسان این لذت رو بچشد، به طور ریشه‌ای تمام رذائل او خواهد کشتید. و این رضایلی که هر کدام رضایلی که بیشمار است، تعدادش معین نیست، برای اینکه نفس اینقدر موجود شگفت‌انگیزه و تنها راهش این است که حضرت می‌فرماید چگونه ما تربیت بشیم، حرکت بکنیم تا بتوانیم لذت انس با حضرت حق را بچشیم، تا این تضمین کند که فقط در برابر او تملق باید کرد. دو آیه هم از خود قرآن به عنوان سند عرایزمون بخوانیم و عرایزم رو دم کنیم. در سوره اسراء آیه 44 می فرماید وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. هیچ چیزی نیست در این عالم مگر اینکه به خدا تسبیح و حمد می کند، ولیکن شما تسبیح آنها را نمی فهمید. اینکه فرمود تسبیح آنها را نمی فهمید نمی خواهد رد کند این حقیقت را که قابل فهم نیست، می خواهد ما را به مشکل کارمون توسط بدهد. برای اینکه خود این بیانگر این است که اینا قابل فهم هستند. این مثال عرض بکنم، مثلا خیلی روشنیه. ما هیچ وقت نمیگوییم که آقا این دیوار نمیبیند، هیچ وقت این کار میگوییم نمیبیند، هیچ وقت هم تحت نمیزنیم، اما میگوییم آقای زید نمیبیند. چرا؟ چون آقای زید در استعدادش دیدن هست، اصل بر این است که ببینم، ما اون رو داریم نفی میکنیم که نمیبینم. چون در اصل دیوار و در اصل میز اصلا دیدنی نیست، استعداد دیدنی وجود ندارد از ذاتن اصلا، بنابراین چون مطلبی هم معنا ندارد، یه حرف بیرفتیه. ما به شما میز نمیبینم. پس این که میفرماید شما تفقه نمی کنید این تسبیح موجودات را، این میخواد بفرماید شما استعداد حس و تفقه این تسبیح را دارید. چه بودید؟ چه کار کردید تا نمیتوانید ببینید؟ در سوره اعراف آیه 79 می‌فرماید لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. خیلی سریع، مثلا نبود هیچ یک از آیات و روایات و ادعیه، فقط همین آیه تمام بود برای اثبات این حقیقت که شما یه مراکز ادراکاتی حسی فوق این حواس حیوانی دارید. ما اونها رو بهتون دادیم، داریم. لهم آنها دارند قلوبان لایت تهونه به ها، اما با اون نمیبین، تفکر نمی کنن، درک نمی کنن. ولهم اعین، نه ابزار حسی دیگه، چشم ابزار حسی، حالا در هر عالمی باشد، در این عالم حیوانی همین چشم ماستی، در عالم ملکوتی همون چشم ملکوتی، در عالم مثال همون چشم مثالی، در عالم حقیقت همون چشم حقیقتی، در هر عالمی ما باشیم کسی در خواب دارد که چیزی رو میبیند با اون چشم نمیبیند، با اون چشمی که مخصوص بدن مربوط به اون خواب عالم خوابه و اون چشم میبینه. این حقایق چشم داره در ما، میفرماست لهم برای اونها هست، دارند لا یفسرونه برها، حالا نمیبینند. اثبات میکند چه؟ این ابزارهی رو انسان دارد. لهم آذانون، اونا گوش دارند، لا یسمعونه برها، خب نمیشنوند. پس آیات فراوانی هست که ما به عنوان نمونه ها رو از شرمیم که معلوم باشد عزیزان که خدمتشون هستیم، همطور که جلسات از اوائل جلسات عرض شده، جلسات به صورت یک جلسه اخلاقی و معنا که بیاریم و تفریه یک جلسه زن بشیم و بسته هایی به شرد و به امثال اینها به این صورت نیست. این جلسات این مباحث که مفتی بحث شد اینا مقدماتی بود که ما مشغول به عمل باشیم. حالا در مورد عمل به توضیحاتی لازم هست که عرض بشه و اون این که این عرفان از راه تزکیه نفس یه چیزی نیست که علمای بزرگ خودشون این را از خودشون اختراع کرده باشند، یه عرفان جدیدی باشد که سابقه قبلی نداشت. بله شاید در گذشته مثل بسیار از حقایق دین ما در لای کتابه ها مونده باشد، اما در یک طرح زمانی بزرگانی پیدا بشوند اونها رو کشف بکنند، اما این کشف حقایق از خود متون اسلامی، نه اختراع جدیدی که بزرگان کرده باشند. عمل به این دستورات قبل از هر چیز احتیاج به استاد دارد، شرایط سختی دارد استاد این را. پس از این که شخص متوجه شد که رفتن در این را یکی از نیازهای حیاتی اوست، یک چیز حاشیه زندگی اوست، یکی از ضروریات حیاتی اوست در مسیر آفرینش او، و این نمیتواند باشد فقط از راه علم وحی راهنمایی بشود. اونگاه که تصمیم گرفت با همه وجود و همت قدم در این راه بگذارد، اونجا شرط اول استفاده از استاد است. و اساسیت این راه برخلاف روش های دیگر تربیتی نفس و روح، اینها چون از طریق کتاب و سنت هست با روش اساسی دیگر تفاوت هایی دارد. در راه‌های دیگر که امروز در جامعه ما کم هم نیست از این گونه راه‌ها که از روش‌های کشورهای چین، ژاپن، هندوستان، پاکستان به جامعه ما وارد شده و جا دارد که عزیزان در مکاری این دکان بازارها این سالاتی داشته باشند و خیلی چیزهای شگفت انگیزی گاهی انسان از اونها میبیند و شگفت انگیزتر از آن ساده لوحی جوان را میبیند که چقدر به این راحتی به این هیله‌گری ها تسلیم میشود. یکی از عزیزان در همین جلسه بوده که میگفت من تهران رفتم، اونجا یکی از دوستان همکلاسیم بود، سالها ندیده بودن همدیگر رو دیدیم، پس از احوال پرسی و فلان تعریف کرد برای من از یک محلی که اونجا داره تربیت می شود، خصوصیاتش رو می گفت چنین است و چنان، ما یه جایی که اونجا ثبت نام کردیم و در عرض 40 روز یا نمیدونم 2 ماه شخص را به جایی میرساند، به مقاماتی میرساند. خیلی شیفته شد و توصیف و فلان و فلان، بالاخره اول نمیدونم 750 تومن چند میگم و نظر شادم رفته مجلس را میگیرند، یه دستور من های مقدمات میدن، بعدم که این مرحله تمام شد مرحله نهایی 750 میلیون چی خلاصه دوباره میگیرن و مرحله بعدی را اینسان میرسانن. خیلی تأسف کردم مثل آقا در 2 ماه با این مبلغ با این شرایط چیز میکنن، بشن باور شده بود میگفت بعد ما آقا دستور من هاش چیه؟ اولین دستور اینه که هر کاری میخوای باشید، در هر شغل و مقامی، هر شخصیت، هر کی میخوای باشید، بایستی یه هفته، حالا کم و زیادش رو از منه، کم و زیادش، باید بری جدایی بکنی، باید بری کنار دیوار یک کار که باز کنی تو بشینی، کارت را جدایی باشه تا خودتو کاملا بشکنی، هر چی که وابستگی هایی داری باید بری بیرون در اون جدایی تا آماده باشه برای دستورهای بعدی. افتاد 2 ماه دیگه به چه میرسند که فرمول هایی دارن که به چه روش هایی دستکاری میکنن در تقویت اراده این جوان، در تخیلات این جوان، در خصوصیات خاصی که از امروز بنابراین نفسی که اون پیچیدگی ها رو دارد استعداد رو دارد، یعنی در شکل خمیره که در میان نقطه ببین چون وقت تمام شد ظاهرم و نقص داشتیم درستیم دست کلدن تمام بکنیم تا این دستم بندی بشه انشاءالله مرحله زدی به برنامه های بعدی رو خدمت عزیزان عرض بکنیم که وقت تمام شد باشه انشاءالله درسته بعد این رو سفر کرد. این رو سفر کرد. این رو سفر کرد. این رو سفر کرد.